بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما دیروز متن کفایه رو خیلی کم خوندیم. بعضی از روزا کم خونده میشه، نباید ناراحت بشید. کفایه از کم کتابی نیست، مباحثش هم باید خوب بفهمید. هر کس هم که ناراحت میشه، در مسجد به حمدالله بازه. خوبی حوزه هم به همینه که درس حوزه چیه؟ آزاده. خب چون مبحث طلب و اراده یکم دور از ذهن رفقا هست، از دوباره مطالب رو باید تکرار بکنم. از اول مبحث طلب و اراده عرض کردیم که ما اولی مقدمه عرض کردیم. مقدمه این بود که طلب درخواست سه تا مرتبه داره. یک طلب حقیقی به درخواست درونی گفته میشه، چه با لفظی ابراز بشه چه با لفظی ابراز نشه. دو، طلب انشائی به اون درخواست انشاء شده گفته میشه، به اون درخواست ایجاد شده گفته میشه. سم، طلب مفهومی. طلب مفهومی یعنی مفهوم طلب، معنی طلب، خواستن. با حفظ این مقدمه وارد مطلب اول شدیم. گفتیم که کلمه امر، همزه و میم و را دوتا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که وضع شده برای طلب انشایی به دلیل تبادر. ویژگی دومش اینه که بر فرضی که برای طلب انشایی وضع نشده باشه، لااقل انصراف به طلب انشایی داره. مطلب تمام. بعد وارد بحث جدیدی شدیم که آیا طلب و اراده یه چیزن یا دو چیزن. گفتیم در مسئله دو نظریه است. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر علمای شیعه، اینه میگن که طلب عین اراده هست. منظورشون اینه، یعنی طلب در هر مرتبه ای عین اراده در همون مرتبه است. طلب انشایی همون اراده انشایی است، طلب حقیقی همون اراده حقیقی است و طلب مفهومی همون اراده مفهومی است. پس دو تا کلمه پس نتیجه گرفتیم. پس طلب در هر مرتبه غیر از اراده در مرتبه دیگه است، چنان که طلب در هر مرتبه غیر از طلب در مرتبه دیگه است. نظریه دوم نظریه اشاعره بود و قلیل از علمای شیعه که میگن طلب مفهومن و انشاءن و خارجن مغایر با اراده است. گفتیم در کفایه بس فقط رفته روی چی؟ خارجن. یعنی اینا میخوان بگن که طلب حقیقی عین اراده حقیقی است. اونا هم میخوان بگن که طلب حقیقی غیر از اراده حقیقی است. کسانی که میخوان بگن عینه، میخوان بگن در درون انسان یه صفت وجود داره که این یه صفت هم طلب حقیقی بهش میگن، هم اراده حقیقیه. کسانی که میگن غیره، میخوان بگن که در درون انسان دو تا صفت وجود داره که اسم یکیش طلب، اسم یکیش اراده است. بعد دیروز یه مطلب عرض کردیم، مسئله رو ریشه یابی کردیم. گفتیم که این اختلاف که آیا طلب و اراده یه چیزی یا دو چیزه ناشی میشه از این که آیا ما کلام نفسی داریم یا نداریم، و این مطلب که آیا ما کلام نفسی داریم یا نداریم ناشی میشه از این که معنی کلام خدا چیه. پس اینجا سه تا اختلاف. اختلاف اول منشأ برای اختلاف دوم، اختلاف دوم منشأ برای اختلاف سوم. بعد همین یه خطه رو شروع کردیم به توضیح دادن که تمامی علما، تمامی مسلمان معتقدن که یکی از صفات خدا متکلمون است، ولی بعد از این اتفاق تو چهار مسئله با هم دیگه اختلاف دارن. مسئله اولی که ما هم دیگه اختلاف دارن در طریق اثبات این صفت. معتزله و امامیه میگن آیه‌ای و روایتی هست، اشاعره میگن عقلیه. دوم در ماهیت کلام خدا. امامیه و معتزله میگن کلام خدا از جنس صوت است و حروف، از مقوله لفظ. اشاعره میگن از مقوله معناست. این من خیلی دیروز تکرار کردم، از مقوله معناست. یعنی کلام مثل حیات، کلام مثل حیات یه معنیه، یه صفتیه، کاری به لفظ نداره، یه معنی، یه صفتی که قائم به ذات خداست. بس بعدی که شروع کردیم در ما تقوم و بهی هذه صفت، این صفت تکلم قائم به چیه. معتزله و امامیه گفتن که قائم به غیر خداست، ولی خدا موجدشه. قائم به غیر خداست یعنی مثلا سنگ و درخت و امثال اینها، ولی اشاعره میگن قائم به خداست. بحث بعدی که شروع کردیم آیا تکلم قدیم است یا حادث، از صفات ذات است یا فعل. امامیه و معتزله میگن حادثه و میگن از صفات فعله، لذا قابل سلبه. شما میتونید کلم الله موسی ولم یکلم غیره، ولی اشاعره میگن که از صفات ذات و قدیمه. خب بعد یه نکته دیگه هم اشاعره میگن، اشاعره میگن همونطوری که خداوند دو نوع کلام داره، یه کلام لفظی داره قرآن و یه کلام نفسی داره که اصل و اساس هم همون کلام نفسیه، همون معنیه که قام به ذات خداست. میگن بشر هم دو نوع کلام داره، یه کلام لفظی داره که از دهنش میاد بیرون و یه کلام نفسی داره. این نیم دقیقه حواستون باشه با من. اشاعره میگن بشر یه کلام نفسی هم داره که این بشر موقعی که صیغه امر از دهنش میاد بیرون، او کلام نفسیه، یه اسم دیگه هم داره، اسم دیگه چیه؟ طلب. ولی جاهای دیگه فقط اون کلام نفسی یه اسم داره، کلام نفسی. با حفظ این مقدمه رفتیم سراغ دلیل صاحب کفایه. دلیل صاحب کفایه بر این که طلب و اراده خارجن یکیه، خارجن یکیه یعنی چی؟ یعنی طلب حقیقی همون اراده حقیقی است، یعنی در درون انسان یه خواسته است که این یه خواسته هم طلب بهش گفته میشه و هم اراده. دلیل صاحب کفایه وجدانه. بعد همین وجدان ما شروع کردیم به توضیح دادن، گفتیم که جمله سه صورت داره، یک جمله انشائیه طلبیه، دو جمله انشائیه غیر طلبیه، سه جمله خبری. گفتیم جمله انشائیه طلبیه اگر کسی به وجدان و درون خودش مراجعه کنه، بل وجدان غیر از اراده و مقدمات اراده چیزی دیگری در کار نیست. حالا اراده و مقدمات اراده مجموعا میشن چند چیز؟ شش چیز دیگه. غیر از این یک صفت دیگری به نامه، اگه گفتید به نام کلام نفسی یا طلب نداریم، بل وجدان نداریم. بعد اون شش تا چیزم تصور بود و تصدیق به فایده بود و میل بود و هیجان رغبت بود و جزم به دفع موانع بود و فراد و اراد. بعد رفت سراغ جمله انشائیه غیر طلبی مثل تمنی، گفتین کسی که به وجدان خودش مراجعه میکنه، بل وجدان در لیت زیدن قائمون دو چیز بیشتر نیست، یکی تمنیه انشائی که با لیت زیدن قائمون موجود میشه، یکی تمنی درونی و حقیقی. دیگه غیر از این دو چیز یک چیز دیگری به نام کلام نفسی. بارک الله، دیگه صحبت از طلب اینجا در کار نیست، چیزی به نام کلام نفسی نداره. بعد رفت سراغ جمله خبری، گفت موقع که جمله خبری از دهن یه نفر میاد بیرون، کسی که به وجدان خودش مراجعه میکنه، به درون خودش مراجعه میکنه، به ضروره غیر از نسبت کلامی. حالا مراجعه کردید هیچ جا ندیدید، چون این مطلب رو من از متول براتون نقل کردم، مبحثش هم دقیق بود. غیر از نسبت کلامی یعنی اون نسبتی که با کلام موجود میشه، که قبل از گفتن اون کلام اون نسبت نبود، یه نسبت کلامی است و یه علم به نسبتی که در درونه، تصور نسبت. دیگه به ضروره غیر از این دو چیز یک چیزی دیگری به نام کلام نفسی وجود نداره. این کل مباحث از اول مباحث طلب و اراده تا اینجا. حالا میخوام این سراغ ادله اشاعره. اشاعره میخوان بگن چی؟ نه، حرف اساس حرف اشاعره که طلب مغایر با اراده است، متوجه هستی؟ حالا دلیل اول اشاعره، گم نشیدا، دلیل اول اشاعره شعر اختل نصرانی، خدا رحمت کنه مرحوم لاهیجی، محقق لاهیجی، صاحب کتاب شوارق، تو همین مبحث بعد از اینکه این مبحث رو شرح زدن دیگه رحلت کردن. محقق لاهیجی خیلی حق برگردن شیعه داره، چون کتابش کتاب عمیقیه. حالا ما میخواییم دلیل بیاریم، دلیل بیاریم برای اینکه طلب خارجن مغایر با اراده است. گم نشید، من تلاش خودمو کردم، طلب خارجاً مغایر با اراده است. حالا رفقای مهم می‌نویسند دلیل بر این که طلب خارجاً مغایر با اراده است. من یکم اینو همیش بیارم، طلب خارجاً مغایر با اراده است یعنی چی؟ یعنی طلب حقیقی غیر از اراده حقیقیه، یعنی در درون انسان دو تا صفت وجود داره که اسم یکیش اراده، اسم یکیش طلب. خیلی دلیل بیاریم، یه 4-5 دلیل تو کفایه ذکر شده. دلیل اول شعر اختل نصرانی، اختل اسم یک نفر بوده، نصرانی هم بوده، شعر اختل نصرانی. این دلیل برای اشاعره، دلیل اول. شعرش اینه، ان ما داره یا انه، شعر اینه، ان الکلام لفی الفؤادی و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. ترجمه تحت لفظی شعر بکنم، ان الکلام لفی الفؤاد، به تحقیق کلام هر آینه در قلب است، کلام در قلب است، در درون است، و انما و این است و جز این نیست، جعل اللسان قرار داده شده است زبان، منظور از زبان یعنی این کلام زبانی و لفظ، و انما جعل اللسان و این است و جز این نیست قرار داده شده است زبان دلیلا علی الفؤاد، دلیل و راهنمای بر قلب. حالا به مناسبت ولادت حتما این شعر دلیل بر قول اشاعر هست. حالا چجوری دلیله؟ نحوه استدلال دیگه. اگر من دیروز این مقدمه رو نمی گفتم این دیگه روشن نمی شد. نحوه استدلال مستفاد از شعر، رفقا که میخوان بنویسن، مستفاد از شعر این است که بشر دو نوع کلام دارد، یک کلام اگه گفتی نفسی، چون مصرع اولش اینه که ان الکلام لفی الفؤاد، فؤاد یعنی قلب، یعنی درون، یعنی نفس. مستفاد از شعر این است که بشر دو نوع کلام دارد، الف کلام نفسی، ب کلام لفظی. این دلیل بر اینه که طلب غیر از اراده است. چجوری این دلیل بر اینه که طلب غیر از اراده است؟ چون همی که اینو بتونن اثبات بکنن که کلام نفسی، خیلی حواستون جمع باشه، همی که اینو بتونن اثبات بکنن که ما کلام نفسی داریم، این کلام نفسی تو امر تو قالب چی پیاده میشه؟ طلب. فهمیدی چی شد؟ پس غیر از اراده طلب هم داریم. فهمیدی چی شد؟ پس نگید که این شعر چه ربطی داره به عقیده اشاعره، چون همه که اینه اثبات بکنه که ما کلام نفسی داریم، خب کلام نفسی در جمله خبریه یه چیزه، در جمله انشائیه غیر طلبیه یه چیزه، در جمله انشائیه طلبیه هم یه چیزه، که اون در جمله انشائیه طلبیه کلام نفسی چی چیه؟ طلب. پس غیر از اراده یه چیز به نام طلب ما داریم. من تلاش خودمو کردم. نه، حالا جواب بدیم اینو. جواب پارسال موقعی که من جواب اینو میدادم گفتم که جواب از این شعر به جواب ندادن از این شعره. آخه چرا به خدا مهمترین مبحث اعتقادی آدم میاد با شعر جواب میده، با شعر استدلال میکنه؟ مثل این انگلیس که یکی از رفقا نقل میکرد، اون مشکینی در حاشیه چند تا جواب دادن از این شعر. من یه جوابی ازشون نقل میکنم و رد میشن. جواب اینه که این شعر از نبی یا وصی نقل نشده تا حجت باشد. این شعر از نبی یا وصی نقل نشده است تا حجت باشد. دیگه بیشتر از این شعر را تو دیگه ولش بکنیم، دیگه اختلاف نکنیم روش. این دلیل اول. دلیل دوم، اشعار حواست میخوان جمع باشه. اختری که از شعرا هست، مثلا جوابی دیگه گفتن که آقا این شاعر از گروه خودشون بوده، اومده یه شعر بر طبق عقیده خودش گفت، یکی دلیل نمیشه که. بله، تقلید کرد از بزرگان خودشون، یکی دلیل نمیشه که. گفتیم این دیگه، شعر صلاحیت استدلال کردن باهاش نداره دیگه. و شاید هم نباشه، ما که اثبات کردیم سازگار نیست دیگه.
مثل
نفت نوشته. نه، این که شعر قطعا
نمیگم، ولی
نوشته است. نوشته باشه، ولی شعر که حجت نیست که. رفقا هست؟ نیست. خب البته مرحوم مشکینی زحمت کشیدن، 4-5 جواب در حاشیه ذکر کردن، مراجعه کنید. اصلا نباید جواب میدادیم از این شعر. معمولا ادلشون همین جوریه. دلیل دوم، این دلیل دوم من بیان میکنم جوابشو شما باید بدید. دلیل دوم، دلیل دوم اشاعر اینه، میگن در بعضی از موارد طلب هست ولی اراده نیست. در بعضی از موارد طلب هست و اراده نیست. این دلیل بر مغایرت. میدونی چرا دلیل بر مغایرته؟ چون اگر طلب باشد اراده نباشد، این معلوم شه غیر از همان. چون اگه عین هم باشن یا باید هر دو اصلا نمیذارید من حرف بزنم، خدا حفظتون بکنه. چون اگر طلب عین اراده باشه یا باید هر دو باشد یا باید هر دو نباشد. نمیشه که یکیش باشه یکیش نباشه، که این معلوم میشه غیر از همند، معلوم میشه که منفک از هم میشن، که میگیم یکیش هست یکیش نیست. و الا اگر عین هم هستند، اگه میگی اراده نیست پس با طلبم نباشه، خب طلب این اراده است. اگه میگی طلب هست پس با دیگه اراده هم هست. میگیم کجا حالا طلب هست اراده نیست؟ میگه مثل دو مورد زیر، الف در اوامر امتحانی طلب انشائی است ولی اراده حقیقی نیست. من توضیح بدم اینو؟ در اوامر امتحانی اشاعره میگن، در اوامر امتحانی یه مولای میخواد عبدشو امتحان بکنه که آیا این عبد اطاعت دستوراش میکنه یا نمیکنه. بهش میگه اضرب، طلب انشائی داره، چون به مجرد اینکه گفت اضرب چی موجود میشه؟ طلب انشائی. طلب انشائی است ولی اراده حقیقی نیست، اراده درونی نیست. یعنی مولا طالب زدن عبد نیست، در درونش اراده زدن عبدو نداره، نه، این میخواد اونو امتحان بکنه. خود در موارد اوامر امتحانی طلب انشائی هست ولی اراده حقیقیه نیست. این معلوم میشه که غیر از همه. این یک. حالا اون جوابه، بذارید من فعلا دلیل رو خوب بپذونم براتون. این یک. دو، موارد اوامر اعتذاری دالزال. اوامر چی؟ اعتذاری. این موارد اوامر اعتذاری من براتون تعریف بکنم. اوامر اعتذاری به اون اوامری گفته میشه که عذر درست کنه. عذر رو درست کنه یعنی چی؟ یعنی یه مولای میخواد بزنه به عبد، بهانه نداره، خب میترسه که اگه بزنه به عبدش عقلای عالم بیان مذمتش بکنن، سرزنش بکنن، خود تو چرا میزنی به بنده خدا؟ زور دیر رسیده. مثل مولا نصرالدین دو تا گوساله داشت، یکیش خیلی اذیت میکرد، خیلی اذیت میکرد، یعنی مولا تا اینو رها میکرد همش هی دور میزد، ولی یکیش خیلی ساکت بود، مثل روسیه که خیلی ساکت علی الظاهر، خیلی ساکت بود، خیلی ساکت بود. این بنده خدا مثلا این تو سرش مینداخت و آخرش غذا میخورد تاشم. مولا نصرالدین عادتش این بود، صبح که میشد همینجور میزد به این گوساله‌ای که آروم بود تا شب. بهش من نگفتن که چرا میزنی به این، خب برو به او بزن. گو اینو نمیشناسی، من اگر اینو رها کنه از اون بدتر میکنه. حالا مثل روسیه که لعنت بر همشون. یه مولایی میخواد بزنه به عبدش، خب عذر نداره برای زدن به عبدش، میترسه اگر بزنه به عبدش عقلای عالم اونو مذمت بکنن، سرزنش بکنن که چرا داره میزنه به این بدبخت. خب این مولا میاد یه امر میکنه به عبدش، در درونش ارادش اینه که این عبد این عمل رو انجام نده. در درونش اراده مولا اینه که عبد این عمل رو انجام نده، بعد بزنتش، بعد مولا بزنه به عبده. بعد اقلا الان دیگه سرزنشش نمی کنن. چرا سرزنشش نمی کنن؟ خب اگر بیان بگن چرا میزنش، میگه خواه من دارش امر میکنه انجام نمیده، دارم میزن. این بیانش کن اوامر اعتذاری، اوامر عذر درست کن. خب حالا اشاعره میگن در موارد اوامر اعتذاری طلب انشائی هست، چون به مجرد اینکه این مولا به عبدش گفت اضرب زیدن، طلب انشای موجود میشه، ولی اراده حقیقی نه تنها نیست و بلکه اراده برخلافشه. آقا جان یکی باشه یکی نباشه معلومه غیر از همن، چون اگر عین هم باشن نمیتونه یکی باشه یکی نباشه. احتیاج به توضیح بیشتر که نداره که. مثل انسان با عین حیوان ناطقه، آیا میتونه تو این مسجد انسان داخل بشه حیوان ناطق داخل نشه؟ نه دیگه، اگر انسان داخل شد حیوان ناطق هم داخل، اگر انسان داخل نشد حیوان ناطق هم داخل نیست دیگه. اگر طلب عین اراده هست، یا باید هر دو باشه یا باید هر دو نباشه. این دلیل دوم اشاعره. خب جواب رفقا چیه؟ بابا جوابش نیم خطه، جوابش نیم خطه. این دلیل رد بر امامیه و معتزله نیست، و بلکه مؤید آنهاست، و بلکه مؤید آنهاست. چرا مؤید آنهاست؟ آقا اینجا باشید، اول خوب دلیل رو بررسی بکنیم، احتیاج به توضیح نداره ها، دلیل رو بررسی بکنیم بعد حرف معتزله امامی هم بگیم. آقا این دلیل میگه چی مغایره با چیه؟ طلب انشایی با اراده حقیقیه، میگه دوتا غیر از همن. خب معتزله و امامی هم میگن این دوتا غیر از همن. این دلیل رد بر امامی و معتزله نیست. امامی و معتزله میدونید میگن چی عین همن؟ با وحدت رتبه، قبلا توضیح دادیم. امامیه و معتزله میگن که بابا طلب انشای با اراده انشای عین همه. اگه این شعره بتونه اثبات بکنه که طلب انشایی هست و اراده انشاییه نیست، رد بر امامی و معتزله هست. فهمیدی چی شد؟ اگر این شعره اگر این دلیله اثبات بکنه که اراده حقیقیه هست و طلب حقیقی نیز، رد بر امامی و معتزله هست. اصلا دقیقا این دلیل همون چیزی رو داره اثبات میکنه که امامی و معتزله بهش معتقدند. امامی و معتزله میگن بله حرف خیلی حرف درستیه، شما اثبات کردی که طلب انشائی هست و اراده حقیقیه نیست، منفک شدن، پس غیر از همان. خب حرف ما هم همینه، اینا غیر از همان. نه ردش هم همین وجود اوامر امتحانی در شریعت. اوامر امتحانی رو همه قبول دارن. حتما قبول دارن. اگر قبول نداشته باشن اشکال ما بر اینه میشه اشکال چی؟ مبنایی. دیگه توضیح که نمیخواد بدم بیشتر. توضیح نمیخواد. پس این چیزی که این دلیل اثبات میکنه، معتزله و امامیه منکرش نیستن. اون چیزی که معتزله و امامیه قائل بهش هستن، این دلیل رد نمیکنه. احتیاج به توضیح دیگه نداره. یه نکته در پایان صاحب کفایه میگه نکته، یه نکته در پایان میگه، بعد آخر نکته میگه ففهم. نکته اینه، نکته مصالحه انداختن بین طرفین. رفقا که میخوان بنویسن مصالحه انداختن بین طرفین، یه لحظه با من باشید. صاحب کفایه میخواد مصالحه بندازه بین دو طرف. دو طرف یعنی معتزله و امامیه از یک طرف، اشاعره و قلیلی از علمای شیعه یه طرف. یعنی میخواد یه حرفی بزنه که اینا رو با هم دیگه آشتی بده، که دیگه با هم دیگه اختلاف نداشته. مصالحه میگه که مراد معتزله و امامیه اتحاد با وحدت رتبه و مراد اشاعره تغایر با
اختلاف رتبه،
با اختلاف رتبه است. یه خط خلاصه کردم برای که تو مواسی چیز داشته باشید. لب اول از خارج بگید بعد روش مانور برید. صاحب کفایه میاد یه مصالحه برقرار میکنه بین این دو نفر، میگه بابا معتزله و امامیه که میگن طلب و اراده یه چیزه، منظورشون با وحدت و رتبه هست، یعنی طلب در هر مرتبه ای این اراده در همون مرتبه است، یعنی طلب انشایی همون اراده انشاییه، طلب حقیقی همون اراده حقیقیه، طلب مفهومی همون اراده مفهومیه، طلب ذهنی همون اراده ذهنیه که من اینو نگفتم تا هنوز. مرادشون با وعدت و رتبه است، ولی اشاره که قائل به تغایر هستن با اختلاف رتبه مرادشونه. اشاره که میگن طلب غیر از اراده هست، مرادشون اینه، یعنی طلبه، بگید یعنی طلب حقیقی غیر از اراده انشایی است و طلب انشایی غیر از و طلب حقیقی غیر از اراده انشایی است. این هم گفتم طلب انشایی غیر از اراده حقیقی است و طلب حقیقی غیر از اراده انشایی است. مراد چونی؟ آقا جان اگر ما بگیم مراد این دو نفر اینه، اینا با هم دیگه اختلاف دارن؟
نه
ندارن دیگه. متوجه هستید؟ ففهم ففهم که این صلح و برقراری ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون از بعضی از ادله اشاعر در میاد که طلب غیر از اراده است در همه مراحل. این یک صفحه و نیم رو بخوانیم تا ببینیم کجا می‌رسیم. این یک صفحه و نیم کردیمش تو 3-4 خط، حالا رو عبارت کار میکنیم. سلام بکن آیه کما قیل، زود بگیر و برو. کما قیل کلاس خوبی هست. کما قیل، از این کما قیل شروع میکنیم به استدلال کی؟ اشاعره. کما قیل، همونطوری که گفته شده است. این کما قیل ربطش بدن، این میخور به قبلش، دارن ربط عبارت میدم. ما بالا گفتیم که غیر از ترجی و تمنی و علم و غیر اینا صفت دیگری نیست، کما قیله که صفت دیگر هست. فهمیدی چی شد؟ ربط عبارت را دادم. کما قیله که صفت دیگر هست، حالا کماش یعنی این، همونطوری که گفته شده است. چی گفته شده است؟ به عبارت دیگه این کما نظیر برای منفیه یا برای نفیه؟ برای منفی. همونطوری که گفته شده است که ان الکلام لف الفؤاد و انما، این مصرع اول، جعل اللسانو رفت تو حاشیه، ال الفؤاد دلیلا، اینا مصرع دو. این دلیل بر اینه که طلب و اراده غیر از همند. مطلب تمام شد، توضیح دادم. چون با این شعر اثبات میشه که بشر کلام چی داره؟ نفسی. این کلام نفسی تو امر یه اسم دیگه هم داره، طلب. و طلبم پس غیر از اراده یه چیز دیگه به نام کلام نفسی و طلب هست. پس اثبات میشه که طلب غیر از اراده هست. تمام شد. صاحب که باید دیگه جواب نمیده از این شعر. دلیل دوم، دلیل دوم چی بود؟ بعضی از جاها طلب هست اراده نیست، مثل اوامر امتحانی یا اوامر چی؟ اعتذاری. میگه کلام اینو باطله. و قد انقدح مما، و به تحقیق روشن شد مما، از چیزهایی که منظور از این ما، این عبارت که میگم پیدا کنید، الحق کما هو علیه اهلهو، پیدا کردید؟ و قد انقدح بما، اشکال نداره. غرض اینه که مراد از این ما اون الحقی است که صاحب کفایه فرمود. الحق پیدا کردید؟ الحق و کما هو علیه اهله وفاقا للمعتزله. میگه و به تحقیق روشن شد به واسطه یه چیزی که تحقیق کردیم ما اون چیز را، اون چیزی که ما تحقیقش کردیم چی بود؟ همین الحق، همین الحق و تحقیق کردیم ما، روشن شد. الان این دو صفحه تحقیق همون الحق دیگه. روشن شد به واسطه یه چیزی که تحقیق کردیم ما اون چیز را. و قد انقدح، چی انقدح؟ ما فی استدلال الاشاعره علی المغایرت. روشن شد ما، ما یعنی اشکالی که، اشکالی که حالا بیان این ما بعدا میاد، یعنی اختلال، اشکال و اختلالی که در استدلال اشاعره هست بر مغایرت. یعنی اشاعر استدلال کردن بر مغایرت. مغایرت چی با چی؟ مغایرت طلب با اراده. روشن می شود چیزی که در استدلال اشاعره هست بر مغایره، استدلال اشاعره بر مغایره. بالامر، این کلمه بالامر مطلق است به استدلال، اینجور میشه اشاعره استدلال کرده اند بر مغایرت به وسیله چی؟ بالامر، به واسطه امر، یعنی گفتن امر هست مع عدم الارادته، با عدم چی؟ اراده. یا لازم با من باشه، اگر امر بود این مرادف با چیه؟ طلب انشائی، یعنی طلب انشائی هست. اینا استدلال کردن به واسطه امر، گفتن امر هست یعنی طلب انشائی هست ولی اراده نیست، پس معلوم شه غیر از همند. بالامر متعلق است به استدلال، اشاعره استدلال کردن بر مغایرت به واسطه امر، گفتن امر هست با عدم اراده، امر هست ولی اراده نیست. کجا؟ کما فی صورت ایل اختبار و اعتذار، همونطوری که در دو صورت اختبار است. یک، صورت اولش اختبار، اختبار یعنی چی؟ امتحان. در امتحان امر هست و نتیجتا طلب انشائی هست ولی اراده نیست. صورت دومش اعتذار، اوامر اعتذاری، یعنی اوامر عذر درست کن، امر هست ولی اراده نیست. کما فی صورت یل اختبار و اعتذار من الخلل، این من بیان ما میکنه، و قد انقدح ما فی استدلال الاشاعره، روشن شد اون چیزی که در استدلال اشاعره است، اون چیزی که در استدلال اشاعره چی چیه؟ من الخلل، از اختلال، خلل یعنی اشکال و اختلال. ایفا فای سببیت، ایفا انه او داره بیان خلل میکنه، اون خلله چی چیه؟ به سبب اینکه انه او شأن کما لا ارادت حقیقتا فی الصورتین لا طلب کذالک فیهما. میگه شما میگید که طلب حقیقی، شما میگید که اراده حقیقیه نیست، هم میگید طلب حقیقی هم نیست، اراده حقیقیه نیست، طلب حقیقی هم نیست. همونطوری که نیست اراده حقیقی، این حقیقتا یعنی حقیقیه، همونطوری که نیست اراده حقیقیه در این دو صورت، دو صورت چی بود؟ اوامر امتحانی، اوامر اعتذاری، همونطوری که نیست، لا طلب کذالک فیهما، نیست طلب این چنینی، کذالک یعنی چی؟ حقیقی، نیست طلب این چنینی، کذالک این حقیقی، نیست طلب حقیقی فیهما، در این دو صورت طلب حقیقی نه طلب درونی. همونطور که اراده حقیقی نیست، ممکن طلب حقیقی هم نیست. والذی یکون فیهما، اونی که هست میدونه چیه؟ طلب چیه؟ انشائی. هم میگن اراده انشائی هم هست. شما تونستی اثبات بکنید که طلب انشائی غیر از اراده حقیقی است؟ خب بله، ما قبول داریم غیر از اراده حقیقی است. والذی یکون فیهما، و چیزی که می باشد فیهما، در این دو صورت، یعنی اون چیزی که در صورت اختبار و اعتذار هست، می دونید چیه؟ انما هو الطلب الانشائی. خب برای بزنید الذی، این است روز این نیست، اون چیزه، یعنی اون چیزی که می باشد در این دو صورت، حبه میخوره به الذی، اون چیزه طلب انشائی است. انشائی یعنی چی؟ یعنی الایقائی، تفسیرشه اون طلب انشائی ایقائی، ایقائی یعنی ایجادی، کلمه الایقائی تفسیرش برای انشائی. اون چیزی که هست طلب انشائی ایقائی است، که الذی، این الذی صفت است برای طلب انشائی، که این طلب انشائی، خب اون طلب انشائی مدلول و صیغته، معنای صیغه است. آقا صیغه امر معنیش چیه؟
طلب انشائی،
اول ماده یا معنای ماده است. منظور از ماده یعنی ماده امر یا طلب. اصلا ماده امر همزه و میم و را، امرون، معنیش چیه؟ طلب انشائی. یا کلمه طلبون، طولو با طلبه، معنیش طلب چیه؟ انشائی. انما هو، هو رو بزنی به الذی، چی؟ نه میخواد بگه اول ماده، نه میخواد بگه تردید نداره ایشون، چون ایشون حالا بس صیغه فلان نرسیده، ما ایشون قاطعانه عقیدش اینه که صیغه امر اصلا وضع شده برای طلب چی؟ انشاء الله. اونتا بحث ما درباره صیغه فلان نیست. الایقائی الذی، ایقائی یعنی ایجادی، اون طلب ایجادی که هوه، هوه رو بزنیم به طلب انشائی ایقائی، که اون طلب انشائی ایقائی معنای صیغه است یا معنیه، بگید ما ای او مردد نیست صاحب کفایه ها، اول ماده یا ماده، منظور از ماده ماده امر یا طلب، ماده طلب یعنی طالبا، ماده امر یاد تمام شد. ولم یکن بینن ولا مبینن فل استدلال مغایرته مع الاراده الانشائیه، میگه شما تو استدلالتون بیان نکردید که اراده انشائی غیر از طلب انشائیه، نه شما اثبات کرده که طلب انشائی هست، بفرمایید اراده حقیقیه نیست، نه اینکه اراده انشائی نیست. چون اگر اینا تو این دلیلشون، اگر محتوای دلیلشون این باشه که طلب انشائی هست ولی اراده انشائی نیست، اثبات چی میشه؟ تغایر. میگه شما تو دلیلتون اثبات نکردید که طلب انشائی مغایر با اراده انشائی است، شما تو دلیلتون اثبات کردید که طلب انشائی مغایر با اراده چیه؟ حقیقی. حرف ما همینه. ولم یکن بینن و نیست روشن، این مغایرتو اسم است برای لم یکن، نیست روشن و نه روشن شده در استدلال، یعنی در این استدلال نه روشنه نه روشن شده. چی نه روشنه نه روشن شده؟ مغایرتو، این حرف بزنید جگر منو خنک بکنید، طلب انشائی، مغایرت طلب انشائی با اراده چی؟ انشائی. نه شما در دلیلتون اینو بیان کردی که چی مغایر با چیه؟ طلب انشائی با اراده حقیقیه. اینا که ما قائلیم. از دوباره برای رفقا تکرار کنیم بحث را و بالجمله خلاص میگه نمیخواد، نه صاحب کفایه تکرار کرده. الذی یتکفله الدلیل، چیزی که عهده‌دار میباشد اون چیز را دلیل، الدلیل، الدلیل یعنی این دلیل، زماره بزنه، چیزی که عهده‌دار میباشد اون چیز را این دلیل، لیس نیست الا مگر این، یعنی این چیزی که این دلیل عهده‌دارشه فقط اینه. اگه گفتی انفکاک بین چی و چی؟ اراده حقیقیه و طلب چی؟ انشاء. خب بله معتزله و امامی غالب انفکاک هستن. لیس الا الانفکاک، ضمیر لیس رو بزنید به الذی، اصلا همه ضمایر میخوره به الذی، الذی یتکفله الدلیل، لیس نیست مگر انفکاک بین اراده حقیقیه و بین الطلب المنشأ بالصیغه، طلبی که انشاء شده است به واسطه چی؟ صیغه، یعنی طلب انشائی. چی از کجا در آورده؟ خودشون صراحتن دارن میگن، میگن اراده هست، ما عدم الاراده، اراده حقیقیه نیست. یعنی چه نوع اراده هست؟ آقا نگفتن اینها، نه اینه صراحت. حالا درسته صاحبی که پای مختصر فرموده، خیلی مختصره، ولی این میگن اراده حقیقیه نیست، کلام رو میبرن روی اراده چی؟ حقیقیه. الکاشفه، این کلمه الکاشف، ببخشید الکاشفه خبر است برای، ببخشید صفت است برای الانفکاک، میگه این دلیل نیست، محتواش نیست جز انفکاک بین اراده حقیقیه و طلب منشأ به صیغه. الکاشفه، این انفکاک کاشف است از مغایرت این دو، این دو یعنی چی؟ اراده حقیقی و طلب چی؟ هم معتزل امامی همینو میگن تمام. و هو انفکاک مما لا محیث عن الالتزام به، ضمیر هوای میخوره به انفکاک، انفکاک بین اراده حقیقی و طلب انشائی از اون چیزهایی است که نیست چاره ای از ملتزم شدن بهش، زمیر بهی رو بزنید به ما، یعنی معتزل و امامی ملتزم به این هستند که بابا انفکاکه، طلب انشائی هست، اراده حقیقیه نیست. کما عرفته، همونطوری که شناختی تو، کجا شناختی تو؟ دیر زیادتون رو گفتیم اینه که قالب اتحاد هستم، میگن در یک مرتبه، یعنی طلب در هر مرتبه با اراده در همون مرتبه یکیه، ولی طلب در هر مرتبه غیر از اراده در مرتبه دیگره. قبلا ما گفتیم ضمیر بیه را بزنه به ما از اون چیزهاییست که نیست، چاره از ملتزم شدن به اون چیز که ما آره. ولکن رو بزنید، ولکن این انفکاک مضر به معتزله و امامیه نیست، ولکن این انفکاک مضر نیست به یکی بودن اتحاد، اصلا مضر نیست، اصلا قید است برای لا یزر رو اصلا، اصلا مضر نیست. چرا اصلا مضر نیست؟ چون اونا یه جای دیگه میگن اتحاد، یه جای دیگه میگن اتحاد، نه اینجا که شما بیاید بر زبان امامی و معتزله بذارید که نمیگن اراده حقیقی با طلب انشاء یه چیزه، بعد تو این شعر اثبات شده که منفک شدن، پس دو چیزه، پس حرف شما رد میشه. لا یزر رو به دعوال اتحاد اصلا. چرا مضر نیست؟ لمکان، مکان مصدر میمیه به معنی وجود، به خاطر اینکه وجود دارد این مغایرت، بابش تفسیره، به خاطر اینکه وجود دارد این مغایرت و انفکاک بین طلب حقیقی و انشائی کما لا یخفا. سمه، این سمه همون نکته است، مصالحه. معتزله و امامی میگن اتحاد، اشاره میگن تغایر. یک کاری بکنی که همشون یه حرف بزنن، بگیم بابا اونه که میگن اتحاد یعنی طلب در هر مرتبه با اراده در همون مرتبه است، اشاره اینو قبول دارن. اشاره که میگن تغایر یعنی طلب در هر مرتبه با اراده در مرتبه دیگر مغایره، امامی هم اینو قبول دارن. اگر ما این سازش رو بکنیم، یعنی طلب در هر مرتبه این اراده در همون مرتبه است، اشاره اینو قبول دارن. و بگیم اشاره که قالب مغایرت هستن، این طلب در هر مرتبه با اراده در مرتبه دیگه مغایرن، امامی هم اینو قبول دارن. الان ما یه کاری کردیم که همشون بشن یکی، همشون اتحادی هستند و همشون تغایری هستند. همشون اتحادی هستند کجا؟ با وحدت رتبه. همشون تغایری هستند با اختلاف رتبه. ففهم که بابا این مصالحه درست نیست. ثم انه شأن، ثم استیناف، یمکن مما حققناه، ممکن میباشد مما، این ما یعنی اتحاد طلب و اراده با حفظ مرتبه، منظور از ما رو مشخص کرد. مما، این ما یعنی اتحاد طلب و اراده با حفظ مرتبه. ممکن است، بنده خدا صاحب کفایی میفرماید، ممکن است از چیزی که تحقیق کردیم ما اون چیز را، اون چیزی که تحقیقش کردیم همین بود که طلب و اراده با حفظ مرتبه یکیست. ممکن است ان یقع، این که واقع شود مصالحه بین طرفین و نبوده باشد نزاعی در بین، به ان ای بابا تصویره داره توضیح میده چجوری؟ به این که بوده باشد مراد از قضیه اتحاد، منظور از یکی بودن، چیزی که شناختی تو از عینیت، ایمن بیان ما میکنه اون چیزی که شناختی تو که عبارت است از عین بودن از حیث مفهوم، طلب و اراده مفهومن یه چیزه، و از حیث وجود حقیقی، وجود حقیقی یعنی همون طلب چی؟ حقیقی و طلب اراده حقیقی یعنی همون خارجی، و وجود انشائی، وجود انشائی یعنی طلب چی؟ انشائی، اراده انشائی. بگیم مراد اینه، و یکون نه، و یکون نه، و بوده باشد مراد از مغایرت و اثنینیت، مرادشون میدونی چی باشه؟ هاور بزنیم به مراد، اون مراد اثنینیت تل انشائی من طلب، اثنی تعدد، هاور بزنیم به مراد، مراد از مغایرت و اثنینیت، هاور اون مراد تعدد انشائی از طلب، یک نیم خط بری جلوتر، ولی حقیقی من الاراده، متعدد می باشن انشائی از طلب، یعنی طلب انشائی با حقیقی از اراده، یعنی اراده چی؟ حقیقی. حالا بریم کما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظی، اینو بذاری تو پرانتز، کما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظی، هو رو بذاریم به طلب انشائی، همونطوری که این طلب انشائی خیلی زیاد اراده میشد از اطلاق کردن لفظ طلب، یعنی موقعی که میگن طلب غالبا چی اراده میشه؟ طلب انشائی، ضمیر لفظی مخرب، ولی حقیقی من الاراده، این کما رو بذارید تو پرانتز، کما هو المراد غالبا منها حین اطلاقا، اینو بذارید تو پرانتز، خبر بزنید اراده حقیقیه به اعتبار خبرش مذکر اومده، همونطوری که این اراده حقیقی مراد می باشد غالبا منها رو بزنید از اراده، کما هو این اراده حقیقی مراد می باشد غالبا از اراده، حین اطلاق چی؟ اراده. اینو بذارید تو پرانتز. تمام. فیرجع النزاع لفظیا، پس بازگشت میکنن نزاع لفظی، ففهم ففهم که آقا این مصالحه درست نیست. از مشکینی غفلت نکنید. صلی الله علیه.